أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. خب، در فرصت پیش خدا منت گذاشت در جمع شما این آیه کریمه مورد تدبر و توجه قرار گرفت، و به لحاظ اینکه این آیه کریمه سرشار است از اسماء حسنای پروردگار متعال و ضمایری که حکایت از ذات حق می کند، از این جهت قله آیات قرآن کریم هست، سنام هست و سید آیات قرآن. الله در جلسه گذشته فی الجمله توضیح داده شد، لا اله الا هو الحی القیوم. این حی قیوم یا حی یا قیوم یا اسم اعظم است یا دالان ورودی به اسم اعظم، و مقارن اسم اعظم است. حی از اسماء ذاتی پروردگار علی حکیم است. حی در میان زیست شناسان یه معنایی داره، در عرف اذهان عمومی یه معنایی داره. حی به موجودی میگویند که رشد داره، تولید مثل میکنه و احیانا اراده هم داره. اما له المثل الاعلا، حی در خدا به این معنا نیست. اون چه مسلم است، حی و قدیر و علیم در ذات ربوبی یک حقیقتند. خداوند متعال هستی محض است، قدرت محض است، علم محض است و حیات محض است. حی همون قدرت، حیات همون قدرت، حیات همون علم، اونها هم همون حیاتند و هر سه همون هستی مطلق و واجب است. ما واقعا نمیتونیم حیات حق را اون گونه که هست بیان کنیم. بعضی ها گفتن که حی در خدا به معنی علیم قدیر است، ولی آدم باورش نمیاد. علیم قدیر معنای خودش رو داره دیگه، حی در کنار اونهاست. ولی یقیناً خدای متعال ذاتاً حی است و بدون اضافه به موجودات دیگر حی است، یعنی از اسماء ذاتی حضرت حق است که ذات الاضافه هم میتونه نباشه. ذاتاً خدا قدرت است، ذاتاً خدا علم است، ذاتاً خدا حی است و هر موجودی حیات خودش رو از خدا میگیره، کما اینکه وجود رو از خدا میگیره، کما اینکه قدرت رو از خدا میگیره، کما اینکه علم رو از خدا میگیره. تمام موجودات امکانی حیات و قدرت و علم و وجود در وجود خودشون نیست. از نظر وجودی فقر وجودی دارن، هیچ ندارن غیر از فقر. و چون هیچ نداره در ذات خودش، اگر دارای علم شد از جای دیگه بهش داده شده، اگر دارای قدرت شد از ناحیه‌ای به او افاضه شده است، و اگر زی حیات شد، حیات را از یک منبعی، از یک کانونی دریافت کرده است. یا الله، این حیات حضرت حق از جای گرفته نشده، چون ذاتشه، همونجور که ماها ذاتن فقریم و فقیریم، هرچی داشته باشیم از جای دیگه است. خدای متعال هرچی داره ذاتیشه، لذا از ذاتی الله یا علل نیازی به برهان نداره. خدا عین وجوده، محض وجوده. اینه که جای سوال نیست که خدا وجود از کجا آورده، خدا وجوده دیگه. ذاتی که معلول نیست که، ذات اینه. خدای متعال واجب الوجوده، یعنی وجود عین خودشه، او محض وجود. همون گونه که ذات واجب هست، وجودش واجب الحیات هم هست، واجب القدرت هم هست، واجب العلم هم هست. و این علم و قدرت و حیات خدا چون ذاتیه، به اعتبار متعلق نیست که این خالق تا مخلوقی نباشه خالق نیست. از صفات فعلی پروردگار متعال خالق هست، رازق هست و امثال اینا. ولی این اسماء ذاتی چه موجود دیگری حیات از او گرفته باشه یا نگرفته باشه، او ذاتن حی است، حیات محض ذاته، لذا نیازی به برهانم نداره. این وجود که وجودش احتیاج به برهان نداره، ذاتیشه. حیاتم ذاتی پروردگار متعال، همانند علم خدا و قدرت خدا. البته خدا همون گونه که ذاتن علیم است و قدیر است و حی است، به اعتباری هم صفات فعلی علیم به ذات صدور هست، علا کل شیء قدیر هست. اونجاهایی که اضافه به غیر میشه اون مرحله صفات فعلیشه، ولی صرف نظر از این که خدای متعال علم فعلی قدرت فعلی دارد، خدای متعال محض قدرت، محض علم و محض حیاته. ما بالاخره یه چیزی میفهمیم، کما اینکه از وجود، از قدرت، از علم تعطیل مطلق نیست. بین تعطیل و تشبیه هیچ چیزی حالیمون هست. خدای متعال این عنایت رو کرده که ما بالاخره حی رو در برابر میت که فاقد حیات است میدانیم. هو الحی الذی لا یموت. این حیات محض است و احیا در غیر ذات ربوبی حیات از جای دیگه به اینها داده شده، اشراق شده، افاضه شده، ایجاد شده. حیات و قدرت و علم در ماسوای او از خود خداوند متعال به اونها رسیده است. حی معمولا با قیوم در آیات قرآن و در دعاها حی و قیوم همراه میان. قائم کسیست که سر پای خودشه، وابسته نیست و قوامش و قیامش از خودش هست. قائم وقتی دیگران به او تکیه کردن، تکیه‌گاه دیگران بود و همواره هم کسانی به او تکیه کردن، قیوم گفته می شود که همیشه زیاد تکیه‌گاه موجوداتی است که قیام به پای خودشون ندارن. بخوان قائم باشن باید به چیزی قوام پیدا کنن، با چیزی قیام براشون پیش بیاد، و اگر موجودی حیات نداشته باشه رو پا خودش نیست. خدای متعال چون حیات محض است، حیات ذاتیشه، لذا قیوم هم هست. کسی که در حیاتش به کسی تکیه ندارد و همه چیز قائم به حیات است، بنابراین اون حی است که قوام دیگر موجودات به اوست، قیام دیگر موجودات به اوست. چون حی قیوم است، لا تأخذه سنه ولا نوم. سنه خواب سبک هست که گوش و چشم رو سست میکنه، از کار میندازه، چشم دیگه نمیبینه، گوشم نمیشنوه، ولی دل هنوز بیداره، در چرت هنوز روح مفارقت نکرده. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. در منام توفی حاصل میشه، ولی در سنه اون اخذ کامل نشده است، هنوز تعلق روح به اعضا کاملا قطع نیست. بلا نومون، نومم اون وقتیست که دیگه حیات انسانی که آدم رو هوشیار میکنه و آدم ادراک میکنه، میفهمه، مدیریت میکنه، اعضا را فرمان میده، اون دیگه از کار افتاده و تعلقش به اعضا قطع شده است. خدای متعال چون حی مطلقه، حیات مطلق، با وفات، با ضعف تعلق حیات به او نمی سازه. از این جهت نه سنه داره که تعلق حیات کم شده و یک مرحله از مرگ داره شروع میشه، و نه نوم که قطع اون حیات هست. هیچ کدومش بر حی قیوم عارض نمیشه. حی قیوم محکوم و مأخوذ سنه و نوم قرار نمیگیره. خصوصیت بعدی و صفت بعدی خداوند متعال مالکیت اوست. الله جامعیت پروردگار متعال برای همه اسماء حسناست، ذات مستجمع همه کمالات است. لا اله الا هو معبود واحد و احد که در معبود بودن یگانه است. حی از اسماء ذاتی است که قدرت و علم حتما عین حیات هست و بدون علم و قدرت نیست. علم و قدرت و حیات یک چیزند. قیوم است، هم در قوام و قیامش به چیزی تکیه ندارد، بلکه خود آست. خدا یعنی خود آ. بعض موجودات خودکفا نیستن، خود آ نیستن، خودشون را جای دیگه با تکیه به جای دیگه من منم و الا من نیستم. ولی پروردگار متعال خود آست، قیوم است. لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ عارضه ای او رو اخذ نمی کنه، او رو منفعل نمی کنه. لازمه ی حی و قیوم بودن این است که نه چرتی داره و نه خوابی. بعد مالکیت او علل اطلاقه، هر چی در آسمان ها و در زمین هست، مجموعه کائنات خلاصه شده در آسمان ها و زمین، این ملک تلق پروردگار عزیز و عظیم هستش. له ما فی السماوات و ما فی الارض، او آسمان ها و زمین ملک اوست. وقتی مالک علل اطلاق او بود، من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، موجوداتی مثل بت نمیتونه شفیع باشه، او باید اجازه بده. هیچ مملوکی که تکوینن مملوک هست، مالک وجود او، مالک کون او، در تمام تصرفات او باید اذن بده. اگر اذن تکوینی و تشریعی حضرت حق نباشد، هیچ موجودی چنین حقی رو تکوینن و تشریعن ندارند که از کسی دیگر شفاعت پیش او بکنند. بت‌پرستا خالقیت خدا را قبول دارند، ولی در ربوبیت قائل به وحدانیت نیستند. لذا برای بت و غیر بت سهمی قائلند. خداوند متعال وقتی مالکیت علل اطلاق خودش رو بیان میکند، لازمه مالک علل اطلاق بودن، مالکیت مطلق، این است که هیچ مملوکی، هیچ شأنی بدون اذن مالک نداره. چی مالکیت؟ مالکیت اعتباری که نیست کسی خودش اعتبار بکنه امروز این خونه مال منه، این ماشین مال من. این مالکیت تکوینی است که موجود مملوک عین فقر و وابستگی به مالک است. وجود ربطی است. وجود ربطی چه شأنی داره که منهای اذن او بخواد برای دیگری نفعی داشته باشه، وساطت در فیض داشته باشه، واسطه در نجات باشه؟ من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. این کلمه شریفه هم شفاعت را بدون اذن مطلقا نفی میکنه و هم با اذن را اثبات میکنه. بنابراین اصل شفاعت از همین جمله قابل اثبات است. من ذلذی یشفعو انده الا باذنه. پس معلوم میشه شفاعت در رب با اذن پروردگار متعال ممکن است و واقع است، اما بدون اذن پروردگار متعال شفاعت منفی است. شفاعت در میان بشر یه نوع پارتی بازی است. ممکنه کسی مشفوع له قرار بگیره ولی استحقاق این معنا رو نداشته باشه، یا اون کسی که شفاعت رو میپذیره خبر نداره که این چه خرابی هایی داره، چه فسادی داره. اما به اعتبار اینکه شفیع مقربه سوگلی هست، نور چشمه، علی رغم بی اطلاعی کسی که شفاعت رو قبول میکنه و علی رغم اموری که اگر این مطلع بود شفاعت رو قبول نمیکرد، شفاعت ممکنه واقع شود. چون شفیع در میان موجودات انسی یا غیر انسی، در موجودات ممکن شفیع وابسته به اون کسی که شفاعت پذیر است نیست، این خودش یه موجود مستقلیه، اون مشفوع له هم استقلال داره و اونی که شفاعت میپذیره اونم موجود ثالثیه. سه تا موجودی که به همدیگر وابستگی ندارن تکوینن، هر کدوم برای خودش کاری هست. اما این اعتبار و وجاهتی که شفیع پیش شفاعت پذیر داره از این اعتبارش استفاده میکنه و برای نجات کسی که باید قانون در موردش اعمال بشه، عدالت در موردش اجرا بشه، این از بی اطلاعی و یا رو در وایسی یه جوری او رو منفعل میکنه و او هم با انفعال شفاعت را قبول میکنه. اما خدا چون مالک حقیقیه، له ما فی السماوات و الارض، همه موجودات ملک تلق او هستند. هیچ موجودی بالاستقلال وجود نداره. وقتی موجود وابسته است، اونی که مالک هست همه ظاهر، باطن، قبل، بعد، همه چی پیش خودشه. بنابراین اگر بخواد شفاعتی رو بپذیره، ان علمن، ان ارادتن، او فعال علی الاطلاق، یفعل ما یشاء. شفیع رو خودش شفیع قرار میده، هیچ شفیعی بدون اذن شفیع نمیتونه باشه. هم شفیع محاط علم مالک است، هم مشفوع له. لذا با علم احاطی که پروردگار متعال به درجات وجودی شفیع داره و مشفوع له، خودش این سنت را قرار داده که با شفاعت موجود به مقصد خودش برسه. لذا اساساً نظام آفرینش نظام شفاعته. این شفاعت در تمام عوالم امکانی ساری و جاری هست و انسان هم در مجموع نظام آفرینش از این سنت بهره‌منده. لذا شفاعت کبری مال پیغمبر خداست. پیغمبر شفاعتش اختصاص به آدمیان ندارد، بلکه در نظام تکوین پیغمبر شفیع وجود همه موجودات و اول ما صدر است، اول ما خلق است و وساطت او سبب وجود دیگر موجودات میشه و هر موجودی هم کم بیاره و در معرض هلاکت باشه، شفاعت و شفاعایی که معزون در شفاعتن بلکه بالاتر از اون مجبور در شفاعتن. خدای متعال عالم تکوین رو اینجور قرار داده دیگه، همه موجودات با وسائط وجود پیدا میکنن. اولا ان یجر الامور الا به اسبابها، عالم عالم علل و اسبابه و هر علتی علیتش به خاص پروردگار عظیم و شأنه و خدا اینجور قرار داده. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، با یک اراده مجموعه کائنات در سلسله قرار گرفتن و هر زنجیره ای زنجیره بعدی رو وساطت میکنه. بنابراین نظام آفرینش نظام شفاعت است، نظام علل و اسباب است. و در شفاعت مصطلح هم یه موجودی بناست به کمال برسه، بناست به بهش برسه، بناست به قرب الهی برسه، کم داره، تفیت داره، زایات داره. خدای متعال شفاعت را منشأ امید او قرار میده. یه تو کم آوردی؟ حالا بگو یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، که با این سنت هم شفیع رو برجسته میکنه به اعتبار مجاهدت ها و مزایایی که داره. خدا میخواد او رو اکرام بکنه، موجودات دیگر رو در برابر او به خضوع و تواضع داره. این تکریم الهیست، این تجلیل الهیست، این تکریم الهیست. و هم به اون طرف امید میده که اگر این نباشه تو نمیرسی به بهش، کم آوردی این مقدار راه رو دیگه سوخت تمام شده. ولی سوخت تمام شده ناامید نباش، ما یه راهبانی قرار دادیم که در این راه افتاده ها رو به خودش میبره و میرسونه. شفاعت توبه و غفران بی واسطه پروردگار متعال، اینا منشأ امید جهات تربیتی داره. در نظام آفرینش هر موجودی رو در جای خودش قرار میده، اون مقام شفاعت کبرا داره، صاحب وسیله است، جاش جایگاه رفیعیه. این زیارت جامعه کبیر اون قسمت آخرش مقامات رو میگه، بعد اون وقت مسئله یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل. اول شما مقام رفیع دارید، جاه عظیم دارید، اینا رو مطرح میکنه، بعد میگه حالا من گناهانی برم واقع شده که محو این گناهان جز با رضای شما حاصل نمیشه. این عدلم هست، ضمن این که حکمته، ضمن این که رأفته، ضمن این که ضعیف نوازی هست. خدای متعال جایگاه مقربین رو هم در عالم تثبیت میکنه و ارتفاع مقام اینها رو متجلی می سازد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم. این که دیگران بدون اذن پروردگار متعال نمیتونن شفیع باشن و شفاعت فقط به اذن پروردگار متعال، یکی از جهاتش اینه که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. شفیع باید عالم باشه و چون غیر خدا این علم رو نداره، نمیدونه واقعا استحقاق شفاعت برای این هست یا نه. در یه آیه دیگر دارد که الا لمن ارتضا، کسی که مرتضای پروردگاری، الا من رضی له قولا، اینجور چیزا رو داره. و غیر خدا چون علم ندارد که این مرضی هست تا کمبودهاش نواقصش با شفیع با شفع او برطرف بشه یا نه. اونه که محیط است از نظر علمی، او خداست. یعلم ما بین ایدیم و ما خلفهم. اما بین ایدیم و ما خلفهم مصادیق زیادی داره، ولی جامعش اینه که شامل همه جلو و عقب ها میشه، زمانی، مکانی، رتبه‌ای، تمام جهات رو خداوند متعال احاطه دارد، به گذشته و آینده، به قبل و بعد، به شدید و ضعیف، به بالا و پایین، به دنیا و آخرت، همه اینا یعلم ما به نیدیم و مال خلفه هم میتونه مصادیقش باشه و خداوند همه اینها را در حیطه علم خودش داره، چون علم او علم وجودی است و وجود او وجود محیطه، بنابراین علم او علم مفید و غیر او چون این علمی رو نداره. ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، چون خدا علمش علم احاطی هست، پس هیچ موجودی محیط نمیتونه باشه. از نظر علمی احاطی علمی به علم خدا نمیتونه داشته باشه. علمش اون مقداری است که محیط او رو در حیطه علم خودش صاحب علم میکنه و هر معلولی نسبت به علت احاطه نمیتونه داشته باشه. علت محیط، معلول محاط است. علوم امکانی معلول است و پروردگار متعال علت است. لذا هیچ وقت امکان ندارد. موجود امکانی از نظر علمی به هیچ مقداری از علوم پروردگار متعال احاطه نداره. این وابسته است. علمش هم علم وابسته است. علم امکانی دیگه. علم تعلقی است. علم آویزه است. لذا هیچ وقت نمیتونه استقلال داشته باشه تا بتونه چیزی رو تو چنگ خودش بگیره و احاطه به او داشته باشه. بلا یحیطونه به شیء من علمه الا به ما شاء. مشیت خدا علل اطلاقه. هرچی بخواد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مقداری از علم که مورد مشیت الهی قرار بگیره فرد عالم میشه. وسع کرسیه السماوات والارض. بعد از بیان احاطه علمی، احاطه حکومتی، قلمرو نفوذ پروردگار، قلمرو ملک و مملکت خودش رو داره میگه. وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی هم به معنی مرکز فرمان و صدور دستور و ظهور سلطنت و ملک یک موجود هست، هم قلمرو علم او گفتن و هم بالاتر از اینا که شامل هر دو اینا میشه که بر حسب روایات کرسی نسبت به عالم امکان یه حلقه است که تمام عالم امکان در برابر او یه چیز کوچیکی است، یه حلقه کوچیکی به حساب میاد و او محیط بر همه اینا است. ممکنه واقعا هم یه چیزی وجودی مثل نباشه، مظهر نباشه، خودش یه حقیقتیه مثل روح القدس که تنزل الملائکت و روح علاوه بر ملائکه خدای وجود دیگه یه مفرده اسمشو گذاشته روح. روح اعظم از ملائکه است. کرسی هم مثل روح یه حقیقتیه، یه حقیقتیه که همه عوالم تحت پوشش اوست و همه عوالم در برابر او به منزله یه حلقه در برابر یک کره است، در برابر یک امر عظیمه. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. یعوده عود به معنی ثقل است. یعوده یعنی به او سنگینی نمی کند. فرمود وسع کرسیه از سماوات و الارض. حالا کرسی یعنی مرکز فرماندهی حکومت او آسمان و زمین رو، در بر میگیره، گسترده است، همه آسمان و زمین تحت حکومت او هستند، یا قلمرو علمش آسمان و زمینه، ولی این آسمان و زمین تحت الحفظه و این حفظ آسمان و زمین با این عظمت بر او سنگینی نداره. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی رو، تنها سخنوریش نبود. آقای فلسفی خب در سخنوری نفر اول بود و بیش از نیم قرن درخشید در آسمان خطابه، رئیس خطبای منطقه نبود، واقعا در مقایسه جایی سراغ نداریم شبیه های فلسفی باشه، خیلی برجسته بود، ولی صفات عالیه داشت. ما خودمون یکی از منبری های های فلسفی بودیم، ایشون دهی عاشورا منزل خودشون روزه داشتن، سه روز من بودم، سه روز مرحوم آقای فاطمی نیا بود، سه روز هم مرحوم آقای مصطفی. روز عاشورا هم خودش من برمیرم، خدایش رحمت کن. و گاهی دعوتمون میکرد، معنوس بودیم، خیلی هم دلش بخواست کرچی داره به ما منتقل کنه و منم اهلش نبودم، نگرفت. در حمایت از مظلوم، در تقید به نشنیدن غیبت و غیبت نکردن، در آبروداری، پیشگیری از اینکه کسی مفتضح بشه، در رسیدگی به ضعفای از منبری هایی که از کار افتادن دیگه نمیتونن منبر برن، و در حمایت از مظلوم جزء نقاط عطف بود در زمان خودش. سایر جهاتی هم خیلی خوب بود، خیلی مرد عظیم و شأنی بود. ایشون گفته بودند که من قبل از هر منبرم آیت الکرسی میخونم، اگر همشو نتونستم بخونم این جمله رو میخونم: ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. کسی که آسمان و زمین رو میتونه حفاظت بکنه، یعنی من رو به من حفاظت نمی کنه. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. به این اختتام صفات اولیا و اسماء حسنا و علی عظیم خیلی هم لطیفه، هم شیرین، هم همه اینها جمعه تربیتی داره. این اسمایی که 12 مورد گفتن، اینا همه ابعاد تربیتی و جذب دلهاست به سوی نور مطلق و وسیله ارتقاء جانهاست و اطلاع درجات خلیفت اللهی انسان میتواند باشد. به این میگن از الله تا العلی العظیم 50 حرفه، هر حرفی چقدر برکت داره. اجمالا خیلی دلنشینه. حالا من که بیانم قاصر هست، اطلاعاتم هم محدوده، بضاعتم هم مزدیاته، ولی اگر با هم دوباره مرور کنیم چیزای دیگه میشه گفت، ولی دیگه حالا باید به از شماها استفاده کنیم. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.